أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. متقدمين و متأخرين به دلیل عقل و بناء عقلا تمسک کرده بودند برای اینکه اثبات استصحاب بکنند. اما خب هم در دلیل عقلی مناقشه شد، هم در بنای عقلا. عمده استدلال در میان ما بعد اونها به اخبار بوده و معروفه که گفته شده اولین کسی که به اخبار استصحاب تمسک کرده حسین ابن عبدالصمد، پدر شیخ بهایی رحمت الله علیه. رساله‌ای داره به نام رساله عقد طهماسبی که در حقیقت اون رساله رو برای شاه طهماسب نوشته بوده در رد وسوسه، و در اونجا اشاره میکنه به اخبار استصحاب. و شاید جا داره که اشاره بکنیم اون کسی که در علم اصول، در کتابهای اصولی تقریبا اولین بار به شکل واسعی از اخبار استصحاب استفاده میکنه، فاضل تونی است در کتاب الوافیه. فاضل تونی متوفای 1071. خب به هر حال از آن زمان به بعد مسئله اخبار استصحاب خیلی بیشتر به وضوح به چشم میخوره. رد پایی از استدلال به اخبار رو هم گاهی موقع ادعا شده که در میان قدما بوده، ولی عمده به صورت وضوح و واضح از پس از پدر شیخ بها و مخصوصا پس از فاضل تونی. روایاتی رو داریم که از اونا استفاده میکنن برای استصحاب. این مجموعه روایات در حقیقت میشه گفت در یک مطلبی جمع شده، جامعشون یک مطلبه، اونم اینه که نهی شده از نقض یقین به شک. نقض یقین به شک، لا تنقض یقین به شک، نقض نکنید یقین را به شک. یعنی یقین به حالت سابقه رو که داشتید به واسطه شک نقض نکنید. این تقریبا میشه گفت مجموعه این روایات حول این مفهوم میگردن، که یکی از اون روایات که در حقیقت معروف به صحیحه زراره، البته زراره سه صحیحه داره، سه تا روایت صحیح در ما نحن فی داره که به درد استصحاب میخوره، ولی یکیشو که همون صحیحه اولا باشه در اینجا آوردیم، که شیخ طوسی رحمت الله علیه از استاد خودش مفید با سند متصل تا زراره نقل میکنه که زراره به امام علیه السلام عرض میکنن که اگر کسی بخوابد در حالتی که بر طهارت باشه و این فرد یه چرتی میزنه یا دو تا چرت، یه چرتی اینجور میزنه، دیدید گاهی موقع در حالت چرت سر آدم میفته پایین، به میگن خفقه، آیا وضوش باطل شده؟ یعنی که انه سوالش از اینه که آیا این چرت زدن به این نفع که آدم سرش میفته پایین وضو رو باطل میکنه؟ امام علیه السلام میفرمند که گاهی موقع چشم میخوابه اما قلب نخوابیده، وقتی که چشم و گوش و قلب همگی خوابیدن وضو واجب میشود. یعنی در حقیقت مشخص میکنند که هر چیزی که به عنوان خواب شما میگید یا مثلا سنگینی حواس میگید، این نه، باید هم چشم هم گوش هم قلب همه بخوابه تا وضو باطل بشود. تا اینجا کار نداریم. زراره ادامه میده میگه اگر در کنار همچین شخصی چیزی حرکت بکنه و این نفهمه، به خاطر اینکه تو اون وضعیت خواب رفته، این چطور؟ در اینجا امام علیه السلام میفرمایند که نه، وضوش باطل نمیشه حتی یستیقن انه قد نام، تا اینکه یقین بکنه که خوابیده بوده. یعنی وقتی که طهارت داشته تا زمانی که علم به نوم، نوم ناقض ناقض و حدثه، به عبارت دیگه ناقض طهارته، حدثیه که نقض میکنه طهارت رو، تا زمانی که این علم حاصل نشده، نه اون بر وجود خودش هست. حتی یجی من دارک امرون بیین، تا اینکه یک امر بیینی براش بیاد، یعنی با شک در این که خوابش برده یا نه، طهارت خودش رو باطل نداند. و الا یعنی این که اگر یقین نکرد، فانه على یقین من وضوئه، او به یقین بر وضوء خودش هست. یعنی چون یقین سابق داشته به اینه که وضوء داشته، یعنی طهارت داشته، و بعد حالا شک کرده، اگر امر واضحی پیدا نکرد برای اینکه طهارتش از بین رفته، یعنی قطعاً طهارتش از بین بره، چطور؟ یقین کنه خوابش برده. اگر اینجور نشد اون بر وضوع خودش هست، فانه علی یقین من وضوعه، این به بر یقین است از وضوع خودش، ولا ینقض الیقین ابدا بالشک، یقین رو نباید هیچگاه با شک نقض بکنه، و انما ینقضه به یقین آخر، با یک یقین دیگری باید چکار کنه؟ بیاد در حقیقت یقین خودش رو از بین ببره. پس یعنی یقین به طهارت سابق با شک از بین نمی رود. بله، اگه یقین دیگری پیدا کرد اون حساب خودش رو داره. پس این معنیش اینه که بنا رو باید بر حالت سابقه بذاره. خب به لحاظ سندی این روایت احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید درش هست که از این ناحیه ممکنه مورد مناقش قرار بگیره. بقیه رجال سند افراد مورد وثوق و ثقه هستند، امامی هستند. تنها نکته ای که هست همین احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولیده که شیخ مفید از او نقل میکنه. در مورد ایشون در کتاب قدما، در کتاب رجال قدما ذکر نشده، اما فرد کثیر الروایه و از مشایخ مفیده، یعنی از اساتید شیخ مفیده، و متأخرین هم مثل علامه اون رو چکار کردن؟ اون رو تصحیح کردن، سند رو تصحیح کردن. یعنی وقتی گفتن سند صحیحه، معنیش اینه که احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید هم که داخل این سند هست، اون هم فرد مورد وثوقیه. این مجموعه قرائن یک در حقیقت میشه گفتش که وثوقی میاره نسبت به این سند، مخصوصا که این فرد احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید فرد کثیر الروایه بوده، از مشایخ مفید بوده، و طبیعتاً این ظاهره در اینه که حسن حالی داشته. این حسن حالش و حسن ظاهرش نشون دهنده اینه که عدالت داره، چون حسن ظاهر یکی از راه‌های کشف عدالته. خب این طبیعی است که مرحوم مفید رحمت الله علیه شاگردی هر کسی را نخواهد کرد در حدیث. امامی بودنش که مسلمه، مفید هم که عرض کنم که از اجلای اصحاب است، کثیر الروایه هم بوده. خب چطور ممکنه یه فرد امامی از اساتید مفید باشه، زیاد هم ازش روایت بشه، بعد بگیم این ظاهر عرض کنم که حسن ظاهری نداشته باشه؟ لذا این مقدار ظهور داره در این که این فرد حسن ظاهر داشته، و همین حسن ظاهر هم برای عدالتش کفایت میکنه. پس لذا سند از این ناحیه محل بحث نیست. دیگران هم مفصل در مورد این سند صحبت کردن. یک اشکال دیگه تو سند هست که در اینجا زراره میگه قلت له، گفتم به او، اما نمیگه در حقیقت به کی. خب شاید از امام علیه السلام نپرسیده باشه. اگر اینجور باشه پس روایت از امام علیه السلام نیست، پس اعتبارش از بین خواهد رفت. اینم جوابش اینه که زراره از فقهای اصحابه، او نمیره از هر کسی بپرسه. شأنش اجل از اینه که حکم شرعی رو از غیر امام علیه السلام نقل بکنه، و به همین دلیله که مزمرات، مزمرات یعنی همین روایاتی که نام در حقیقت امام علیه السلام پیش برده نشده، نام کسی که از او پرسش شده یا از او نقل میشه در انتهای سند برده نشده، مزمرات زراره، اینا معلومه که از امام علیه السلامه، یا از امام صادق علیه السلام، یا از امام باقر علیه السلامه. پس ازمارش هم مضر نیست. البته برخی از اعلام هم گفتن که در اینجا زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، بعضی هم اینجور اشاره کردند. پس اجمالا اینه که سند نه از ناحیه احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید مناقشه داره، نه از ناحیه ازمار. پس سند رو معتبر میدانیم، اما از ناحیه دلالت به چی برمیگرده مسئله؟ این که عبارت ولا ینقض الیقین ابدا به شک، این کأنه یه قاعده عمومیه. یقین رو نقض نمی کند هیچگاه به واسطه شک. یعنی اگر یقین سابق داشته باشه، شک پیدا کرد، نباید یقینش رو نقض بکنه. خب شما میدونید دیگه، یقین رو نقض نکردن یعنی احکامش رو بار بکنه، چون یقین که دیگه در آن لاحق یقین نداره که. پس اینی که گفتن یقین را نقض نکند، یعنی احکام یقین رو در زمان شک بار بکنه. روز جمعه عدالت زید را می دانسته، روز شنبه در عدالت زید شک کرده، یقین به عدالت زید را در روز شنبه نقض نکند. خب این که روز شنبه که دیگه یقین ندارد، پس این معنیش یه حکم تعبدیه. معنی این تعبد این است که بله او احکامش رو بار بکنه، احکام یقین رو بار بکنه. خب برخی خواستن یه اشکالی بگیرن اینجا، بگن این لاینقض الیقین ابداً، این فرد لاینقض الیقین ابداً، این یقین همین یقین به وضوعی بوده که تو این روایت سوال شده. به عبارت دیگه میخوان بگن الف و لامش عهده، پس حالا که عهد شد یعنی همین یقین به وضوعش رو نقض نکنه، چون یقین داشته به وضوع، حالا شک کرده. لاینقض الیقین، اون یقین به وضوع را نقض نکنه. عبارت قبلیش این بود دیگه، فانه علی یقین من وضوعهی، او بر یقینی از وضوع خودش هست، ولا ینقض الیقین ابدا بشک، نیاد و این یقین خودش رو نقض بکنه، یعنی یقین به وضوع را. خب اگر این الف لام عهد باشه دیگه قاعده کلی نمیشه برای همه موارد استصحاب. خب اما این به نظر میسه که خلاف ظاهره، ظاهر الف لام در اینجا الف لام جنسه، درست شد؟ چون در سیاق یک علت هم بیان شده، و الا امام علیه السلام میتونستن بفهمن فنا ولو یقین من وضوعهی، او وضوعشو داره، چرا تعلیل بیارن؟ حکم رو میگفتن تمام میشد. یک تعلیلی میارن که انه، یه قاعده کلی رو میارن بعدش، ولا ینقض الیقین ابدا بشک، نقض نکنه یقین خودش را بشک. از این میفهمیم که وضوع موضوعیت نداره، هر جایی که یقین سابقی باشد و شک لاحقی باشد رو میخوان اشاره بکنن. ولا ینقض الیقین، مطلق یقین را هر جا که باشد به شک. معیدش هم این است که این در حقیقت فقره ولا ینقض الیقین ابدا به شک در موارد دیگه هم هست، در روایات دیگه هم هست، مثلا در برخی روایات شبیهش داره، فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، در روایت دیگه این چنین داره که شایسته نیست یقین را نقض بکنی با شک هیچگاه. یا در روایت دیگه داره، فلیس ینبغی لک ان تنقض به شک یقین، شایسته نیست که به واسطه شک یقین را از بین ببری. یا از امیرالمومنین علیه السلام روایت داریم که من کان علی یقین فشک فلیمد علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین، شک یقین را نقض نمی کند. یعنی مشابه این فقره ولا ینقض الیقین ابدا به شک در صحیح زراره هست، در روایات دیگه هم هست. اینها مؤید این است که این الف لام باید همین جوری که گفتیم ظاهرش همین ظاهر جنس باشه، یه قاعده کلیه، درست شد؟ پس حاصل چیه؟ حاصلش این است که ما ولا ینقض الیقین ابدا به شک و یه قاعده میبینیم که میخوایم برو بر استصحاب در حقیقت استدلال بکنیم، هر جا یقین سابق باشد و شک لاحقی بیاید به او چیکار نمی‌کنیم؟ به او به اون شکمون اعتراض نمی‌کنیم و احکام یقین رو بار می‌کنیم. فقط نکته‌ای که اینجا جا داره که بهش تذکر بدیم اینه که عبارت ولا ینقض الیقین ابدا به شک ظاهره در اینه که متیقن و مشکوک یه چیزه، یعنی یقین به چیزی را نقض نکن با شک در همان چیز، نه اینه که یقین به چیزی را نقض کن با شک در چیزی دیگر، درست شد؟ این ظاهر از روایت اینه. یعنی میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم اون حرفی رو که در صفحه 382 از تعریف استصحاب استظهار کردیم که گفتیم ابقاء ماکان، یعنی متیقن و مشکوک یک چیز باشن، اینجا هم از روایت میشه استفاده کرده، اینجا هم از روایت میشه استفاده کرده و گفتش که وحدت متیقن و مشکوک لازم است. خب البته مراد از این وحدت هم وحدت عرفیه، وحدت دقیق نیست، درست شد؟ لذا مثلا شما اگر یقین به روز داشته باشی، حالا شک داری که غروب شده یا نه، بازم روز رو استصحاب میکنی، نمیگی که مثلا روز قطعاتی از زمان، قطع زمان، لحظه لحظه زمان و زمان سابق و یقین داشتیم، نسبت به زمان لاحق شک داریم و این دو تا چیزه. نه، روز رو یک در حقیقت مثل جریان آب یک موجود میبینی که در حال حرکته. رضا لا ینقض الیقین ابدا به شک، نقض نمی کند یقین را هیچگاه با شک، یعنی یقین به چیزی را، در شک که در همان چیز نقض نمی کند. حالا اینجا هم متیقن و مشکوک باید یکی باشه، اون یکی بودنشون هم به نفع عرفیه. لذا اموری که شیئن فشیئن ایجاد میشن، مثل جریان آب، مثل زمان، مثل تکلم، مثل حرکت، که اینا شیئن فشیئن، اینجا اونجاییش که عرف یکی میبینه میشه استصحابش کرد. یه آقای داره صحبت میکنه، ها درسته که سخن لحظه به لحظه میاد، اون موقعی که من یقین دارم داره سخن میگه، با لحظه دومش درست شد. لحظه دوم سخنی دیگر است، به لحاظ دقت عقلی موضوعی دیگر است، ولی عرفاً احساس میکنیم یه تکلمه. این تکلمه رو استصحابش میکنیم، میگیم هنوزم داره صحبت میکنه. آب وقتی میرسه به نقطه الف یک آبه، قسمت پشت سریش وقتی میرسه آب دیگر است. اگر من به الف یقین پیدا کردم، شک کردم که در اینجا آیا آب جریان داره یا نه، این آب رو یک موجود واحد میبینم. نمیگم قطره قطره عوض شد رفت از محل گذشت که بعد دیگه نتونم استصحاب بکنم جریان آب رو. جریان زمان، جریان آب، جریان سخن، درست شد، حرکت ها، اینا همشون به همین صورته که ما اینا رو به صورت یک امر واحد عرفی میبینیم و استصحاب توش تحقق پیدا میکنه. لا تنقض الیقین به شک میگیرتش. این شد چی؟ این شد استدلال به روایت زراره و این فقره معروفه ولا ينقض اليقين ابدا بالشک برای اعتبار استصحاب. خیلی خلاصه این است که نهی از نقض یقین به شک یعنی استصحاب، یعنی ابقاء ماکان، یعنی ترتیب آثار سابقه دادن. قسمت 68م، الاستدلال بالاخبار على الاستصحاب، استدلال به اخبار بر اصل استصحاب. اشرنا الى ان المتقدمين والمتاخرين من الاصوليين، اشاره کردیم که متقدمین مثل شیخ طوسی و سید مرتضی و المتاخرین مثل علامه و محقق و شهید اول و شهید ثانی، من الاصوليين تمسكوا بدليل العقل و بناء العقلاء، که اینها تمسک به دلیل عقل داشتن، به بناء العقلاء داشتن، اثباتا للاستصحاب، برای اینکه اثبات بکنن استصحاب را. وقد عرفت المناقشه فر تمسک به هما، و شما مناقشه رو شناختی، اشکال رو شناختی در تمسک به هما. به هما یعنی به هم دلیل عقل، هم به بناء العقلاء. فالعمدة الاستدلال علیه بالاخبار، عمده استدلال است بر استصحاب به واسطه اخبار، با اخبار در حقیقت استصحاب رو اثبات بکنیم. وقد یقال بان اول من تمسک بها، گاهی گفته می شود که اولین کسی که تمسک کرده به ها، به ها یعنی به اخبار، اول حسین ابن عبد الصمد، حسین ابن عبد الصمد که والد شیخ البهایی، پدر شیخ بهایی است که متوفای 984 هجریه، فی رسالته المسمه بالعقد طهماسبی، در رساله‌ای که نام گذاشته شده به عقد طهماسبی، یا گاهی موقع بهش میگن رساله وسواسیه، گاهی موقع بهش میگن رساله حسینیه هم ظاهرا بهش میگن. الا انه ينبغي ان نؤكد على ان اول من تمسك بها، اول کسی که تمسک کرده بهش یعنی به این اخبار استصحاب، به وضوحن، به وضوح تمسک کرده و به شکل اوصف علم الاصول، در کتاب‌های اصولی، در علم اصول بهش تمسک کرده، و الفاضل التونی رحمه الله، فاضل تونی بوده که متوفای 1071 فلوافیه، در کتاب الوافیه فی اصول الفقه. قد استدل على الاستصحاب بما ورد فی غیر واحد من الاخبار من النهی عن نقض الیقین بالشک، استدلال شده است بر استصحاب به آن چیزی که در خلاصه اخبار زیادی آمده است که نهی شده از نقض یقین بالشک. این فقره به این مضمون تقریبا در روایات زیادی هست، منها ما رواه شیخنا الطوسی قدس سره. حالا این یکی از اون اخبار این است که سندش هم اینه، شیخ طوسی، عن شیخه المفید، عن احمد، احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن الحسن ابن ولید، عن ابیه، پدر احمد که محمده، عن محمد ابن صفار، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسین ابن سعید الاحوازی، عن حماد ابن عیسی، عن حریز، حریز ابن عبدالله سجستانی، عن زراره. سند مشکلی نداره جز همون استاد مفید که بحثش کردیم، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید. انزراره قال قلت لهو، ببینید اینجا ازمار شده، قلت لهو اسم امام علیه السلام رو نیبره، اینجا رو بشکن ازمار. الرجل ینام و هو علی وضوء، فرد میخوابد در حالی که بر طهارت است. توجب الخفق و الخفقتان علیه الوضوء، آیا خفقه یعنی اینکه سرش میفته یه بار دو بار سرش میفته این بر او وضوء را واجب میکند؟ فقال علیه السلام یازراره قد تنام العین ولا ینام القلب، چش خوابش میبره، مثل چش سنگی میشه دیدید خوابش میبره، ولا ینام القلب اما قلب نمیخوابد. فاذا نامت العین والاذن والقلب وجب الوضوء، اگر عین و چشم و گوش و قلب خوابیدن اینجاست که وضوء واجب میشود. قلت فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، اگر کنار چیزی حرکت بکنه در حالی که او نفهمید علمش نداره، قال علیه السلام لا، اینجا وضوش باطل نمیشه. حتی یستیقن انه قد نام، تا اینکه یقین کنه که خوابیده بوده، یقین کنه خوابیده بوده یعنی یقین به ناقض طهارت بکنه، با شک فایده نداره. حتی یجی من ذلک امر بین، تا اینکه یک امر واضحی براش بیاد. و الا اگر، و الا یعنی اگر امر واضحی نیامد، یعنی اگه شک داشت یقین نکرد، فانه علی یقین من وضوئه، این به وضوء خودش باقی است، به طهارت خودش باقی است. ولا ينقض اليقین ابدا بالشک، و نقض نمیکنه یقین را هیچگاه به واسطه شک. و انما ينقضه بیقین آخر، درست شد؟ اینو با یقین دیگری یقینش رو نقض میکنه. پس معنیش اینه که تا زمانی که شک داشته باشه بر همان یقین خودش باقی است. و من اللازم ان یدرس الخبر من ناحیه سند و دلاله، باید خبر رو از ناحیه سند و دلالت بررسی بکنیم، چیزی در هر روایتی که در اصول استفاده کنیم اون روایت و خبر رو باید از دو ناحیه بررسی کنیم، یکی ناحیه سندی که بهش میگن صدور، یکی از ناحیه دلالتی یا به عبارتی که ظهور. اما من ناحیه سند، از ناحیه سند، فقط وصفه غیر واحد بالصحه، این خبر رو یا این سند رو بسیار وصفش کردن به صحت، یعنی گفتن که سند در حقیقت صحیحه، روایت رو به عنوان صحیح، خبر رو به عنوان صحیح فرض کردن. خب وصف به صحت کردن پس معنیش اینه که غیر واحدی شهادت دادن که این خبر امامی ثقه نقلش کرده، یعنی در پس در سند مشکل نیست. الا ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید، لم یذکر فی کتب رجال القدما، کیه احمد؟ استاد شیخ مفید بود تو سند، اگه ملاحظه کنید او در کتاب رجال القدما ذکر نشده. نعم انه کثیر الروایه، بله کسی رو روایت هست، و کان من مشایخ المفید قدس رو، کسی رو روایت بوده و از مشایخ مفیدم هست، درست شد؟ یعنی زیاد ازش نقل کردن و خودش هم زیاد نقل کرده و از مشایخ مفیدم هست. و قد وثقه المتأخرون کالعلامه، متأخرون هم مثل علامه اون رو توثیقش کردن به تصحیح سند الذی وقعه فیه. چجوری توثیق کردن؟ گفتن این سند صحیحه. کدوم سند؟ سندی که وقع هو یعنی احمد، فیه در اون سند، پس میشه شهادت زمینی به اینکه او رو عادل میدونستن. فلا ينبغي الاشكال من ناحیته، اینجا جای اشکال از ناحیه احمد وجود ندارد. پس به لحاظ سندی ما تا زراره مشکلی نداریم. ثم لا يخفى ان هذا الخبر مزمر، این خبر مزمر است. مزمر یعنی چی؟ یعنی اینی که راوی تصریح به نام امام علیه السلام نکرده. لأن زرارته لم یصرح بأنه روا عن الامام علیه السلام، نگفته از امام علیه السلام نقل میکنه. الا ان شأنه، یعنی شأن زراره، عجل، الا ان شأنه عجل من ان یروی الحکم الشرعی عن غیره علیه السلام، روایت بکنه حکم شرعی رو از غیر امام علیه السلام. زراره از فقها و اجلای اصحابه، این که نمیاد از هر کسی بخواد برای شما نقل بکنه که این حتما چی شده، حتما در حقیقت حکم شرعی که محل چیه، محل در حقیقت رجوع افراده رو از امام علیه السلام نقل میکنه. ولذلك قیل ان مدمرات زراره معلومه الانتصاب الى احدهما علیهما السلام، و همین دلیلی که گفته شده مزمرات زراره انتصابشون معلومه به امام علیه السلام. فلا ضرر فی ازمارهی، پس ضرر در ازمارش نیست. ضرر در ازمارش نیست یعنی چی؟ یعنی ازمارش اشکالی ایجاد نمی کند. خیلی خوب. ما ان غیر واحد من الاعلام اسنده و الى مولانا الباقر علیه السلام. غیر واحدی از اعلام اسناد دادن این روایت رو به امام باقر علیه السلام، یعنی در حقیقت کنه اینجا ازمارش هم اظهار کردن، یعنی گفتن که اینجا اتفاقا اظهار هست، یعنی از امام باقر علیه السلام روایت شده. خب اینم اشاره بکنم گاهی موقع هم اصلا این ازمارها به خاطر این بوده که اول دفترهای حدیثیشون اسم امام علیه السلام رو می نوشتن، بعدن می گفتن که قلت له سمعته، مثلا قال، اینجوری تعبیر می کردن، اشاره می کردن به همون اول دفتر، ولی چون تقطیع شده روایات اسم مبارک امام علیه السلام بعدن در بقیه سند نیامده، چون خیلی هم واضح بوده روی این حساب ازمار صورت می گرفته، لذا اینم معید اینه که دیگه ازمار هیچ اشکال ایجاد نمی کنه. و بل جمله انه معتبر سندن، این الاز سندی معتبر است. و اما من ناحیت دلالتی علال استصحاب، از ناحیه دلالت این خبر و ظهورش باید بررسی بکنیم، دلالتش بر استصحاب و ظهورش در استصحاب. و تقریبها، تقریب دلالت اینه ان زرارت سأل عن حکم بقاء الطهاره بعد ان یشک شخص فی حدوث النوم. زراره میپرسه از حکم بقاء طهارت بعد از اینکه شک میکنه. کی شک میکنه؟ اون شخص که در روایت ازش تعبیر به رجل شده بود. فی حدوث النوم الذی کان من نواقضها، شک میکنه در حدوث نوم، آیا نوم حادث شده یا نه، حکم این شخص چیه؟ کدوم نوم؟ نوم خب معلومه دیگه، الذی کان من نواقضها، که از نواقض طهارته، چون یکی از نواقض وضو خوابه. فعجاب علیه السلام به عدم وجوب تجدید طهاره، امام علیه السلام میفرمان واجب نیست طهارتشو از جدید بیاره، یعنی تجدید طهارت بکنه. و ذالک لانه کان متیقنا به طهارته، بخاطر اینکه این شخص متیقن بوده به طهارت. و شک فیها، این شخص شک داره حالا در طهارته، یقین سابق داره به طهارت، شک لاحق داره. خب و قوله علیه السلام ولا ینقض الیقین ابدا به شک، این شخص نقض نکنه یقین خودش را هیچگاه به شک. فی قوت قاعدت عامت، یک قاعده عمومی است، قائلت، این قاعده میگه به عدم جواز نقض الیقین به شک، به شک فیه مطلقا، میگه نقض نکند یقین به چیزی را به واسطه شک در اون چیز مطلقا. درست شد؟ چون مطلق گفتن دیگه، این مطلقا یعنی چی؟ یعنی چی در باب وضو چه در غیر وضو. و قد یتوجه و اشکالون الال استدلال بهی، اشکالی متوجه استدلال به این خبر شده و قول امام علیه السلام که فرمودن ولا ینقض الیقین ابدا به شک، و هو ان الف اللام، الف اللام فی الیقین، در همین الیقین، لو کاند للعهد، اگه این الف اللام یقین برای عهد باشه، یعنی الیقین بالوضوء السابق، این معناش اینه که یقین به وضوء سابق رو امام علیه السلام قصد کردن که لا ینقض الیقین ابدا به شک. فلا یمکن التعدی عنه، نمیتونیم تعدی بکنیم عنه، یعنی از یقین به وضوء سابق، الا مطلق موارد الیقین، بریم برای همه جای یقین. حالا یه جای دیگه هست، مثلا فرض کنید وجوب نماز جمعه، شما اون نماز جمعه دیگه رفتی به وضوء نداره که ما شک بکنیم، مثلا فرض بفرمایید که در بقاء طهارت، یا امور دیگه در ملکیت شک داریم که فلانی مالک بوده، حالا شک داریم که ملکیتش از بین رفته یا نه، اونا دیگه در روایت نیامده، چون این روایت ناظر به کجاست؟ ناظر به وضوعه، نمیتونیم تعدی بکنیم از وضوع الی مطلق موارد الیقین، به حیث نؤسس قاعدتا کلیتا لجمیع موارد الاستصحاب، به این صورت که ما یه قاعده کلی تأسیس بکنیم برای همه موارد استصحاب. همه موارد استصحاب یعنی چی؟ یعنی از طهارت تا دیات، که بشه اصل عملی در همه موارد. این اشکالو کردن. پس خلاصه اشکال این است که الف لام عهد اگر باشه قاعده نیست، و اینجا هم الف لام عهده. خب ولكنه مدفوعون، اما این اشکال دفع شده است. چجوری؟ و ذالک لأن الف لام فیه، الف لام فیه یعنی در الیقین، ظاهرتون فی الجنس. وقتی امام میفهم بلا ینقض الیقین ابدا به شک، این یعنی بله جنس یقین را. مضافا الی ان قوله علیه السلام ولا ینقض الیقین ابدا به شک، صیغه مساق تعلیل. اولا الف لام جنس، بعدم این سوق داده شده به سیاق چی؟ به سیاق تعلیل. صیغه سوق داده شده به مساق و سوق تعلیل. درست شد؟ سوقش سوق تعلیله. یعنی امام علیه السلام میخوان که نه علت رو بگن که چرا این طهارت داشته، چرا این طهارتش باقیه. فلا یختص به موردن دون موردن، پس مختص به موردی نیست دون مورد. یعنی اینجوری نیستش که مختص به مورد وضو باشه اما موارد دیگر رو نگیره، چون تعلیل دیگه، علت میدونید دیگه، شامل هم اون مورد میشه و هم موارد دیگه میشه. و من ما تعید ان یکون قوله علیه السلام ولا ینقض الیقین ابدا بشک قاعدتا عامتا لجمیع موارد شکوک المسبوقه به تحقق الیقین الاخبار الاخر. از اموری که تایید میکنه که قول امام علیه السلام بله چی باشه، که ولا ینقض الیقین ابدا بشک قاعده عامه ای باشه که همه موارد شکوکی که مسبوق به وجود یقین هستند رو شامل بشه، یعنی هر شکی که سابقه بر اون یقین وجود داشته باشه، ها شک میکنی در چیزی که سابقه بر اون یقین به اون چیز وجود داشته، اینا قاعده عامه است. قول امام علیه السلام برای او مما تعید الاخبار الاخر، از اخبار دیگری است که المتضمن لهذا المعنا، اخبار دیگری هست که همین معنای لا ینقض الیقین ابدا به شکی که امام علیه السلام در روایت زراره فرمودن در اونا هم هستش، اخبار دیگری است. لهذا المعنا لغیر مورد الوضوء، که اون اخبارم برای غیر مورد وضوء اتفاقا همین عبارت به همین مضمون آمده است. که قوله علیه السلام فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، در روایتی دیگر این چنین آمده، شایسته نیست که نقض بکنی یقین را به شک هیچگاه. و همچنین فلیس ینبغی لک ان تنقض به شک الیقین، شایسته نیست برای تو که نقض بکنی به شک یقین را. اینها در مسئله وضو نیست، مثلا در صلاته، ولی شما میبینید همین شبیه همین عبارت امام علیه السلام که در خبر زراره بود در اونجا هم اومده. این نشون دهنده اینه که اون الف لام الف لام جنس باشه، در جای دیگه هم به صورت قاعده است. و ما عن امیر المومنین علیه السلام، آن چیزی که از مولا امیر المومنین ارواح نافدا نقل شده که من کان علی یقینن، کسی که بر یقین هست، فشکه بعد شک میکند، فلیم به علی یقینه، بر همان یقین سابق خودش بگذرد، فان الشک لا ینقض الیقین، شک نقض یقین نمی کنند. ببینید اینم اصلا دیگه در روایت دیگری است که مرتبط با وضو نیست و اتفاقا به صورت روایات عامه و قواعد عامه هم مطرح شده. پس حالا که اینجور شد، اون فهم ما از ولاین قدل یقین ابدا به شک درسته که الف لامش الف لام جنس است و در حقیقت با این فقرات دیگر هم تایید شد. ثم لا یخفا ان الظاهر من قوله علیه السلام ولا ینقض الیقین ابدا به شک و نحوهی، این قول امام علیه السلام که فرمودن که نقض نمی کند یقین را هیچگاه به واسطه شک، و مانند این که 3-4 فقرات رو همین بند بالا خوندیم، ان ما تعلق به الیقین هو نفس ما تعلق به شک، همونی که بهش یقین تعلق گرفته همون شک بهش تعلق گرفته، یعنی متعلق یقین هو نفس متعلق شک، همون متعلق شکه. عدالت زید رو اگر بهش یقین داری تو همین عدالت زید شک میکنی، و خب یدل علی اعتبار وحدت المتیقنه و المشکوک فی الاستصحاب، این دلالت میکنه برای اینکه متیقن و مشکوک باید یکی باشه در استصحاب، همونی که صفحه 382 هم در تعریف استصحاب گفتیم. بعد از تعریف استصحاب گفتیم ابقاء ما کان ظاهره در اینه که همانی که بوده است و شما شک میکنی که میخوای حالا حکمش رو باقی بداری. درست شد؟ بله. اینو باید تذکر بدیم که متیقن و مشکوک میگن یکی باشه، منظورمون این عرفن یکی باشه، موضوع یا وحدت متیقن و مشکوک میگن یکی باشه یا میگن موضوع در استصحاب یکی باشه، این یعنی یکی بودن عرفی، نه با دقت عقلیه عرض کنم که زیر خلاصه تیغ جراحی عقلی ببریم بگیم اینجا یکی است یا یکی نیست. نه، عرفا میبینن یکیه دیگه. نه، حیث کان المعتبر فی الوحده صدق حال عرفی، از اونجایی که آن چیزی که معتبر است در وحدت، یعنی وحدت متیقن و مشکوک، صدق عرفیشه، یعنی عرفن بگن یکیه. فلا تعتبر الوحدت الدقیه العقلیه، معتبر نیست وحدت دقی عقلی، بل تک فی الوحده بینهما عرفن، عرفن واحد ببینن دیگه، یکی ببینن. ولذالک یجر الاستصحاب فی الامور التی تحدث شیئا فشیئا، استصحاب در اموری که اتفاقا شیئا فشیئا حادث میشن، تو این هم استصحاب میاد، مثل جریان آب، مثل گذر زمان، مثل سخن گفتن، مثل حرکت کردن. ما تباین بین اجزاها، این در صورتی که میدونید این اموری که گفتیم اینا اجزایش متباینه، مثلا کز زمان، مثل یوم و لیله، مثل روز و شب، روز این لحظه با اون لحظهش فرق میکنه. حالا ما اگه به لحظه قبلی یقین داشتیم که الان روزه، تو لحظه بعدی که انه شکمون در چیز دیگری است، در زمانی دیگر است، ولی عرفا میگن نه، میگن شما استصحاب روزو بکن، روز یک موجود که انه واحدی فرض میکنن، لذا شما میگی که هنوز غروب نشده، هنوز روز هست، هنوز روز هست، استصحاب بکنی روزو. ولی اگه بخوای به دید دقیق نگاه بکنیم، اونی که شما یقین داری لحظه قبلی زمان بود، اونی که شک کردی لحظه بعدی زمانه، پس متیقن و مشکوک یکی نیست، پس نباید استصحاب بشود. نه، میگیم با این دقت ملاحظه نکن. والافعال التي وقع كل جزء منها في جزء من الزمان كالتكلم، افعالی که هر جزئی از اونها در جزئی از زمان صورت میگیره، مثل تکلم. بنده وقتی میخوام حرف بزنم میام چیکار میکنم؟ میگم بسم الله الرحمن الرحیم، هر کدوم از این حروفی که میگم توی یه زمان صورت گرفته. حالا اگه شما شک کردی آن کسی که بر منبر است و داره سخن میگه آیا هنوز امتداد داره سخنش یا نه، استصحاب میکنی سخنوریش رو و سخنگوییش رو، درست شو؟ نمیگی که خب اونی که من یقین داشتم حرف سابق بود، الان حرف لاحق رو شک دارم تولید شد در واحد زمان یا نه، این پس متیقنم، با مشکوکم یکی نیست. میگن نه دیگه، ببینید عرفی باید ببینید، تکلم عرفن یک چیز است، استصحابش میکنی. مانند افعالی که واقع می شود هر جزئی از اینها، منهای یعنی از این افعال، در جزئی از زمان، مانند تکلم، مانند حرکت، درست شد؟ مانند جریان آب مثلا فرض فرمایید. خب اینها چکار میکنه؟ اینها هم قابل استصحاب هستند چون وحدت عرفیه دارند. خیلی خوب، حاصل این قسمت اون چی شد؟ استصحاب به واسطه اخبار ثابت شد، درست شد. اجمالا استصحاب فهمیدیم که از این روایات استصحابیه که لا ینقض الیقین ابدا به شک به دست میاد. تطبیقات، اگه شک بکنیم که آیا خمر منقلب شده به سرکه یا نه، خب شما چیکار میکنید؟ اینجا همون نجاست سابق برای خمر رو استصحاب میکنید، البته بنابراین که خمر و خل یک موجود باشن تو عالم خارج. اذا شک که فی انقلاب الخمر خلا، اگر ما شک کردیم که آیا خمر سرکه شد، فلا یجوز نقض الیقین به نجاست سابقه به شک فیها، ما نقض نمی کنیم یقین رو به نجاست سابقه، نجاست این شیء که سابقا خلاصه داشته که در قالب خمر بوده، این مایه‌ای که خمر بوده، به شک فیها، در شک فیها یعنی در شک در نجاست، میگیم این مایه‌ای که بوده که خمر بوده الان هایا به نجاست خودش باقیه یا نه، میگیم بله، نقض نکن یقین سابق را که نجس بوده، الان بگو نجس هست. لذا اگه شک کردیم که خمر سرکه شده باشه که پاک بشه، چون سرکه پاکه دیگه، خمر نجسه، اینجا میگیم که همان نجاست سابق را برای این مایه استصحاب بکن. و ذالک الاخبار الاستصحاب، چون اخبار استصحاب میفرمودن که لا تنقض الیقین به شک. خب اگر مکلف یقین داره که مالک راضیه، که مالک آب راضیه که شما با این آب وضو بگیری، بعد داره وضو میگیره، در اثنای وضو گرفتن شک میکنه، میگه نکنه مالک از اذنش برگشت، شما میتونی چیکار کنی؟ میتونی اذنش رو استصحاب بکنی و ترتیب اثر شرعی بهش بدی، یعنی وضو گرفتن باهاش جایز است.
اذا تيقن المکلف به اذن المالک به تصرف فی المال الوضوء، اگر مکلف می داند که مالک اذن داده به تصرف در آب، تصرف در آب برای وضوء گرفتن، مالک راضیه با این آب وضوء بگیری، مالک آب راضیه با آبش وضوء بگیری، ثم شک فی اثنائه، بعد شک میکنه مکلف در اثنائه یعنی در اثنای وضوء، فی رجوعه، رجوعه یعنی رجوع مالک، انهو، انهو یعنی از اذنش، میگه شاید مالک از اذنش برگشت، یجوز له، جایز است برای مکلف ترتیب و اثر الاذن، اثر اذن رو بدهد، اثر اذن چی بوده؟ یعنی جواز توضو بهی، میتونه وضوع بگیرد بهی، بهی یعنی به این آب، و ذالک الاستصحابهی، به خاطر استصحاب در حقیقت اذن، درست شد؟ یا استصحاب جواز توضو، میتونه بگه هم اذنش باقیست، معناش هم این است که جواز وضوع رو دارد. تطبیق دیگه، اگر یک قسم جزء مقطوع از بدن رو به بدن پیوند بکنم، فرض کنید کسی انگشتش قطع شده، این انگشت خب وقتی قطع میشه میشه میته، بعد اینو بیان متصلش بکنن به بدن، بعد وقتی متصلش به بدن میکنن شک میکنن که آیا این از اجزای بدن شد یا از اجزای بدن نشده، خب چون اگر از اجزای بدن بشه بعد دیگه پاکه، مثل معامله بدن میشه، اگر از اجزای بدن نشده میشه همون عضو و قطعه‌ای که مبان بوده و جدا شده، بعد اون موقع نجس خواهد بود. اینجا استصحاب نجاست سابقه شو میکنن اگه شک بکنن که جزء بدن شده یا نشده، درست شد؟ استصحاب نجاست میکنن چون نجاستش یقینی بوده و لا یجوز نقض الیقینه به حاب شک. اما اگر یقین پیدا کردن که جزء بدن شده باشه، این میشه در حقیقت دیگه استصحاب جاری نمیشه چون ما یقین پیدا کردیم، ولیکن اون قضه به یقین آخر میشه، یعنی یقین به نجاست شما که داشتی چون حالا یقین پیدا کردی جزء بدن شده، دیگه یقین به طهارتش داری، اشکال نداره، حالا اینجا دیگه باید دست از اون یقین سابق برداری، ولی اگه شک کرده باشی باید بنا رو بذاری بر همون نجاست سابق. اذا التصق جزء مقطوع من البدن بالبدن، اگه ملتصق بشه پیوند بخوره جزء مقطوع از بدن به بدن، یه جزئی که از بدن جدا شده به بدن دوباره پیوند بخوره، و شک فی انه صار من اجزایه املا، بعد شک بکنیم که آیا این از اجزای بدن شده است یا از اجزای بدن نشده، اگر اجزای بدن شده باشد پاک است، اگر اجزای بدن نشده باشد نجس است، یستصحب نجاست و سابقه، چون حالت سابقش نجاست بوده این عضو، حالا هم استصحاب نجاستش رو میکنیم، لأنها متیقنه، به خاطر اینکه این نجاست متیقنه است، ولا یجوز نقض الیقین به حاب شک فیها، جایز نیست نقض یقین به نجاست سابق را به شک در نجاست سابق نقض بکنیم، یعنی شما نباید نقض بکنی یقینت رو به شک، بگی که خاله ما شک داریم بگیم پاکه، نه این نقض یقین سابق میشه چون یقین سابق شما به نجاست بوده، ولیکن اذا تیقنه، اما اگر یقین پیدا شد به سیرورت منهو، سیرورت اون جزء منهو یعنی از بدن، فهو طاهرون، این طاهره، ولا یتمسک به یقین سابق، دیگه اینجا تمسک به یقین سابق نمیشود، چرا؟ لانه منقود به یقین آخر، چرا که این دیگه نقض شد به یقین دیگر، ما یقین به طهارت پیدا کردیم، استصحاب در فرض شک، من وقتی یقین دارم که این دیگه پاک شده چون جزء بدنم شده، دیگه جای استصحاب نجاست سابق نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم و اهلک اعداهم اجمعین.